بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 و عشق و نور و برکت برای جانی که داره این صدا رو میشنوه. انقدر من پرشادی و شعفم وقتی میام سراغ فاطر و میخوام از فاطر حرف بزنم که حد نداره، همون شادی بی سبب. و چقدر دلم میخواد این شادی رو به جان تو بریزم. آمین که این انرژی، این شادی به جان تو هم سرایت کنه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خالی کن. نشست دهم با حضرت فاطر. چه ها که این فاطر برای ما گفت. تا اینجا با فاطر حالت چطوره؟ قشنگ با خودش یک تغییر سیستم، تغییر روند زندگی، تغییر نگاه به جهان داره. آمین که این اتفاق برای تو افتاده باشه، که نگاه تغییر کرده باشه، که حجره تجارتت رو باز کرده باشی، که تلاشت این باشه که بتونی به شهر الهی راه پیدا کنی. خداوند از پایداری شادی و ثروت در شهر الهی گفت و شرطهاش، و از پایداری عذاب جهنم و علتش. آیه 34 به نکته های مهمی که اصل ماندگاری در شهر الهی و بهشت اشاره کرد. نکته هایی که به گوشمون خورده، ادعای آگاهیش رو هم داریم، حتی ادعای اجرا کردنش رو هم داریم. نه در سبک و شیوهی که الله تعریف کرده. آگاهی هایی که روی سیستم ما، ذهن ما ثبت میشه، دیتاهای بشریه. آگاهی های الهی نیست. این عالم درست و غلط نداریم. هر چیزی رو که سیستم تو باور کرد، به جهان منعکس کرد، همون اتفاق میفته. این جهان خاصیت بی نهایت امکان رو داره. اونایی که ما باور کردیم و اسمشو عقل گذاشتیم و معتقدیم که عقلم اینو قبول میکنه، عقلم اینو قبول نمیکنه، عقل نیست که، دیتاهایی که رو ذهن ما ثبت شده. ما اصلا از عقلمون استفاده نمیکنیم، فقط از همین دیتاها استفاده میکنیم. عقل با ذهن و مغز نه، با قلب در تماسه و راه بهره بردن ازش شهوده. این شهود کار سختی نیست، کافی پاکسازی و توبه درستی داشته باشی از همین دیتاهای معیوب و به تجارت الهی مشغول باشی. تجارت الهی چی بود؟ تلاوت خود الله در شکل نازل شده واژه‌های مصحف شریف. وقتی تو الله رو میخونی از جنس الله میشی، به اون مخزن علم و آگاهی الله دسترسی پیدا میکنی. بچه ها، یک راه سعادت تو این عالم هست، همون راهی که کمپانی معرفی میکنه، نه ذهنهای کوچیک ما، نه ذهنهای محدود صاحبان مکتبهای بشری، نه علم بشری، نه بازاری که شیطان با دستهای بشر ساخته. این افلا یعقلونی که خداوند پشتبند اکثر آیه هاش میگه، این اکثریت در اشتباهی که خداوند در خیلی از آیه هاش میگه، و این اشارات که از انواع خلقتش داره، دریاش، زمینش، آسمانش، کهکشانش، خورشیدش، قمرش، برای اینه که ما ایمان بیاریم. ما در کلام ظاهری میگیم ایمان داریم، میگیم خدا رو دوست داریم، ولی نه ایمان داریم نه خدا رو قبول داریم. ما باورمون بر دیتاهای ذهنمونه و آنچه که بازار داره ارزشمند تعریف میکنه. کاش حداقل اینو ببینیم و حداقل به خودمون دروغ نگیم. بسم الله تسلیم رو بگو تا در آیه های بعد خدا این دروغی که داریم به خودمون میگیم رو بهمون ثابت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 37 از جان گوش کن. و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعملو اون گروهی که در غفلت عمر سر کردن، فرقی نمی کنه در چه نقشی یا ممکنه ساده ترین شغل رو داشته باشی، ممکنه بالاترین صنف و صنعت و تجارت رو. اگه مشغول تجارت اصلی نشده باشی در غفلتی. اگه بازار راه تو زده باشه و از تجربه‌ای که انتخاب کرده باشی دل زده شده باشی و طبق طرح الهیت پیش نری، خودتو عروسک دست بازار کرده باشی که بازار تو رو به چرخونه، طبق ارزشمندی های بازار جلو رفته باشی نه راه رستگاری خداوند. بازم تکرار میکنم، تو هر سطح و نقشی که باشی، هر سطح بهره‌ای که از این عالم داشته باشی، فقیرترین یا ثروتمندترین، میرسی به این لحظه، این آیه، این تجربه. اگر در تجارت الهی نباشی، اگر سر قول و قرارت نباشی، میرسی به چی؟ آنان در آتش دوزخ فریاد و ناله کنند که ای پروردگار ما را از این عذاب بیرون آور تا برخلاف گذشته به اعمال نیک بپردازی. اما جواب خداوند، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا و ما للظالمین من نصیر. آیا شما را به اندازه کافی عمر ندادیم که هر که اهل تذکر و پند شنیدن است در این مدت متذکر شود و به توبه بپردازد؟ و آیا متذکر دهندگان، هشدار دهندگان بر شما نیامدند؟ پس امروز عذاب دوزخ را بچشید که ستمکاران را هیچ یار و نجات دهندهی نخواهد بود. خدا راه خودش رو متذکر شده. هر جای این اقلیم و دهرش که باشی، تذکر دهنده، راهنما کننده، کنار گوشت ندا داده. اصلهای زندگی تو این جهان و تجارت اصلی به تو معرفی شده، ولی انتخاب با توست، چون خداوند به تو قدرت اختیار داده. تو بر اساس علم و آگاهیت انتخاب میکنی و ثمر انتخاب رو برداشت میکنی. تو نشست قبل من از عذاب خالدون برات گفتم. اونی که اطلاعش آگاهیش همسون نیست و به بتالت میگذرونه، عمرش رو هدر میده، وسوسه شیطان رو پیروی و دنبال میکنه، سطح سوادش، سطح سرمایش از این عالم پایینه. و دیدی که خداوند تو فاتر گفت حتی این بار سنگین رو خیشاوندت، نزدیکترینت هم نمیتونه باهات همیاری داشته باشه در حمل. حالا با حاله که یه تعداد افرادی مربی نما، استاد نما از تو هزینه میگیرن که برای تو توبه کنن، برای تو پاکسازی کنن. چالشت رو که مزرعه زندگی توه، برای آگاه شدنت، برای پیدا کردن صفات الهیت برات پاک کنن. خنددار نیست؟ بچه ظالم و کافر، مرتد، مشرک در آیه های قرآن و در حقیقت خداوند فقط اون قوم لوط و نوح و قریش نبودن. هر کدوم از ما که شنوای ندای الله نباشیم دچار حجاب شدیم. این حجاب همون کفر ماست، ما رو کافر کرده. دچار شرک و ظلمت شدیم. وقتی تو به حرف الله نباشی، شبانه روز 24 ساعته، تو این 24 ساعت طبق آدابی که اون تعیین کرده نباشی، طبق آداب کسی که داره هر نفست رو شارژ میکنه، رزقت رو شارژ میکنه، به خرج اون اومدی به تجربه این زندگی. خب اگر روی گردان باشی از این منبع، مشرکی. حالا رو تو طرف فرزندت، همسرت، رئیست، رئیس جمهورت، دکترت، مربیت، استادت، هر کسی، هر منبعی، هر قالبی، هر تجلی چرخونده باشی، مشرک. محور وجود تو، مرکز وجود تو، قلب تو، فقط خدا باید درونش باشه. و هر نفس، تو هر اتفاق، تو هر رابطه‌ای، تو هر تصویری که داری مشاهده و تجربهش میکنی، باید متوجه الله باشی که در این اتفاق چه گفتگویی با تو داره، چه رزقی رو برای تو تعیین کرده. اونایی که تو این آیه داره ازشون صحبت میشه که فریاد میزنن ای پروردگار ما رو برگردون، تا خلاف آنچه که در این عمر زندگی کردیم شبیه ماها زندگی کردن، فکر نکن قطر و قارت و دزدی و کار خاصی کردن. دارن التماس میکنن تا اجازه برگشت بهشون داده بشه تا خلاف گذشته به اعمال نیک بپردازن. ازت میخوام فایل رو پاس کنی، 24 ساعت روزت رو نگاه کنی. فاطر یه تعریف جدید از جرم و جنایت و گناه بهت داد و عمل صالح رو که انقدر خداوند تو آیه هاش بهش اشاره میکنه بهت معرفی کرد. این چیزی که این قوم فرصت از دست داده براش دارن التماس میکنن، فاطر به تو معرفی کرده. چقدر مشغولش هستی؟ اگر هر چیزی از این جهان تو رو مشغول خودش کرده که غیر از این دستورات الهی باشی، تو هم جز همین فریاد زنندگان خواهی بود بلا شک. علت این که خداوند تو این آیه انقدر قطعی با صفات جلالش داره صحبت میکنه، قهریه و جباریه. پس عذاب دوزخ را بچشید که ستمکاران را هیچ یار و نجات دهنده‌ای نخواهد بود، قفلت‌های ماه. چون حجت رو بر ما تمام کرده، آن به آن صدا زده، ندا داده و خودش در شکل کلمات هدایتگر در مذهب شریف نازل شده برای تو. اون عظمت رنگی و ساده داره تو رو هدایت میکنه. دیدی تو فاطر که چه زیبا خوشگل داره کودکانه برای توصیف میکنه. خب اینقدر اتمام حجت و اختیار انتخاب زندگی تو رو به دست خودت داده، یعنی عامل خوشبختی و بدبختی خودت خودتی. آسون گرفته، راه رو از چاه بهت معرفی کرده، اما گفته عزیزم لایک راه فدین، تو مختاری که زجر یا شادی برای خودت بخری. عقل سلیمم بهت دادم، ازش استفاده کن. ما درگیر وسوسه‌های شیطان میشیم. وسوسه‌های شیطان همچین ضعیف نیستا، باید پا به پای شور و شعف آگاهی‌های الهی بتونه جلو بیاد تا بتونه راه تو رو بزنه. پس به علم بشری کمک میکنه، به تکنولوژی کمک میکنه، ولی از اون طرف چون صاحبان علم در اتصال نیستن، در تجارت الهی نیستن، آنچه رو که به دست میارن نتیجه شهود و حکمت الهی نیست، برکت نداره. یعنی سود و لذت و درمان دائمی و حقیقی با خودش نداره. دیگه پرمدعاتر از علم پزشکی نداریم که شعارش خدمت به بشره و قسم خورده برای این خدمت. ولی آیا دستاوردهاش درمانه، شفاست یا مسکنه؟ مسکنی که تو رو نیازمند بازار کنه، پول تو رو به جیب سرمایه داران بریزه. یه اشاره گذرا، تو اشرف مخلوقاتی و لباست به این جهان باید فاخر باشه. چرا لباس پاره مده؟ چه سلبریتیایی، چه مشهورهایی که لباس چقدر پاره می پوشن؟ آیا این حرکت مطابق و همسو با عقل سلیمه یا ذهن بیمار؟ شهود نباشه، برکت نباشه، یعنی همین. دو تا آیه می خوام پشت سر هم بخونم چون معنیش به هم وابسته است و یه هشدار خیلی ساده و خیلی عظیمه. یه تلنگره بلکم اون عقل سلیم ما بیدار بشه. ببین که ما متوجه چیا نیستیم. چقدر خدایا ما ساده لوحیم. ما خودمون رو گم کردیم، دچار شرک شدیم و خداوند خودش رو در این مذهب شریف مرتب معرفی میکنه. یه معرفی رو بشنو. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفره. اوست خدایی که شما را جانشین خود و گذشتگان روی این زمین قرار داد. هر کس این معنا رو درک نکنه، نفهمه، کافره. و ضرر این نادانی و کفر به خودش برمیگرده. فمن کفر فعلیه کفره. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتن ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. و کفر کافران نزد خدایشان چیزی جز بی‌بهرگی و رنج خودشان بر آنان نیفزاید. همین عقوبت که ما دوچاریم، کافر رو کسی غیر از خودمون ندونیم. ما در این جهان با هر تجربه‌ای، با هر مزرعه‌ای که تو انتخاب کردی، با هر گیریمی قرار بوده تو در آرامش، شادی و بهره دائمی باشی، چون از جنس الله بی نهایتی و تمام صفات الله که همین آرامشه، که همین ثروته، که همین شادیه، دائمیه. ما از جنس آرامش و ثروت و سلامتی و شادی دائمی هستیم. ولی چرا بهره ای از این جنسمون نمیبریم؟ چون این جنس لایه و عایق و حجابی از کفر و ظلمت به خودش گرفته. و لا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. و کفر کافران چیزی جز خسارت و زیان بر آنها نخواهد داشت. آیه 40 رو بشنو، تکمیل کننده این آیه است. قل ارأیتم شرکاؤکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض. ای رسول من، به مشرکان ما بگو شما که خدای یگانه را رها کرده و بتان را شریک خدا می‌خوانید، با من بگویید و نشان دهید که این بتان چه چیزی از زمین آفریدند. عجب تذکری. تو به کی متوسلی؟ خدای تو کی شده؟ مربی استادت، رئیس جمهورت، دکترت، پدر مادرت، همسرت، فرزندت، میزان داراییت، چیه که داره جان تو رو میلرزونه، پایین بالا میکنه؟ اونی که الگوت شده، گذاشتیش جای خدا. اونی که فکر میکنی اختلاسش یا بیمسئولیتیش میتونه تو این جهان رزق تو رو پایین بالا کنه. و یا همسر و پدر مادر و فرزندی که فکر میکنی به تو بیتوجهن و بیتوجهیشونه که رزق عشق تو و مهر تو رو کم کرده. به این طفلکی ها نگاه کن. کلن به هر کس که ازش توقع داری و داری قضاوتش میکنی، غیبتش رو میکنی که این مانع دستیابی تو به رزق شادیت، عشقت، کالایی که نیاز داری، بهره‌ای که نیاز داری میتونه بشه. خداوند اینجا حرفش با ما مشرک هاست و میگه اونی رو که جای من گذاشتی، آیا میتونند ذره از این ارض برای تو خلق کنند؟ اون کالایی که داره به چشم تو میاد، از هر نوعش، اون محصولی که از دارو گرفته تا بزرگترین و بروزترین ابزاری که تکنولوژی ایجادش کرده، اگر خداوند در رویای الهیش شارژش نکنه، آنن نابوده. و اکثریت این اکتشافات، این ساخته ها تاریک هستن. به جهانمون نگاه کن. هر چیزی که داریم ازش استفاده می کنیم داره یه آسیبی به جو، به طبیعت میزنه. پس معلومه خلقش همسو نیست، تکبودیه، فقط ذهن روش کار کرده، شهود درونش نیست. دنباله تذکرات آیه رو گوش کن. ام لهم شرکم فالسماواته. همین خداهای تو آیا شراکتی در خلق آسمان ها داشتن؟ قدرتی در این کار دارن؟ رزق تو در آسمان معین میشه بر اساس حد آگاهیت، حد جرم و گناهت. جرم و گناهت سطح آگاهیت مشاهده میشه و رزق تو جوری به دستت میرسه که تو این مسیر تغییر کنی، آگاه بشی، برسی به اون سطح از آگاهی و پاکی از جرمهات. حالا سوال خداوند اینه، آیا اون کسایی رو که تو در جایگاه اللهت گذاشتی قدرت دست رسی و تغییر در آسمان دارند؟ ام آتیناهم کتاباً فهم علی بینه منه؟ و آیا در این جهان ما کتابی، آیه‌ای، اشاره‌ای، راهی برای اونها گذاشتیم که بر خداییت خودشون و شرک شما نسبت به خدا و اونها برهانی بیارند؟ اونایی که دم از هدایت، قدرت، این که میتونن تو رو به رستگاری برسونن میزنن و متوسل به آیه و هدایت‌های خداوند نیستن، از تو سوال میکنه خداوند، آیا ممکنه من به مشرک خودم، اون کسی که خودش رو در جای من داره جا میزنه، من برهان و نشانه و ابزاری داده باشم؟ و یا اینکه هر از چنگاهی در زندگی هاشون، در جامعه، در هر جایی که خداییت خودشون رو فریاد زدن، دارم نشانه هاشون رو ویران میکنم، بی اعتبار میکنم؟ خداوند دقیقا اون چیزی رو که مدعیش هستی دست میذاره روش و به چالش میکشه. محک راستی میاره تو زندگی ها. همین کرونا محک راستی قدرت ها بود. محک علم پزشکی و شفاش بود. محک دوام تمام تجارت خونه ها بود. خیلی از رحمت‌های الهی که برکت هستن بر این جهان، اگر صفات جلال و قهری خداوند در اونها جریان پیدا کنه، میشن عامل مصیبت و تمام سازه‌های بشر رو که بهش مینازه واژگون می‌کنن. همین باران اگر ممتد و پیوسته بشه، صفت قهریه خداوند، صفات جلال خداوند اون رو شارژ کنه، چندین روز سیلاسا بباره، چه اتفاقی میفته؟ کدوم سازه، کدوم نفر در امانه؟ میدونید منظور خداوند از این که میگه من کتاب، آیه و یا اشاره و برهانی به مشرکان ندادم برای اثبات خودشون، به بت‌های تو ندادم برای اثباتشون چیه و چجوری این ادعا رو ثابت میکنه؟ برهان خدایان زمینی چیه؟ دارویی که تبلیغ شفادهندگی داره و تو رو به جای اینکه به خدا متوسل کنه، آگاه کنه بر داروخونه و پزشکی که تو تک تک سلولهات هست، پرده ظلمت جلوی چشت میکشه و به جای اینا علم و پزشکی رو خدای تو میکنه. سازه ها، ساختمان ها، محصولاتی که تو اگر توانایی خریدش رو داشته باشی، نشون دهنده بروز بودنت، با کلاس بودنت و عامل شادیت. تجارتی که داره رشد چندین برابر رو صعودی میکنه و تو یادت رفته که این رشد به واسطه رحمت خداونده. به تجارتش مشغول نیستی، سهم الله رو نمیدی، به قدرت خودت، علمت و سیاستهات مغرور شدی، همه اینها بت‌های توست. ناگهانی سیل ویرانی ها و شکستگی ها، بیماری ها میاد، اینا میاد که برهان بت‌های تو رو ویران کنه، ضعف و عجز بشر رو به تو نشون بده. خداوند در یک بیماری که اجازه درمان رو نمیده، میخواد عجزه بت مقابل تو رو بهت نشون بده و روی تو رو از سمت بت‌ها به سمت خودش بچرخونه. که البته ما ساده لوح اگر رویم به سمت خدا برگردونیم، برای این نیست که خدا رو در جایگاه خودش بذاریم، ایمان بیاریم، وحدت رو بپذیریم، خدای یگانه رو بپذیریم، قدرت اون رو بپذیریم. برای اینه که التماس کنیم که برهان بتمون جواب بده. غافل از این که بل این یعد و ظالمون بعضهم بعضن الا غرورا. بلکه ستمکاران مشرک را حجتی جز وعده دروغی که به آن یکدیگر را می فریبند چیزی در دست نیست. نه یه بار دوبارا، ما ده ها بار این آیه به همون ثابت شده. ده ها بار عجز و در مغرورها، فریفتگان به توهمات دروغ دیدیم ها، ولی دست بردار نیستیم. مغرور یعنی کسی که به اون داشتش، علمش، ابزارش فریفته شده، توهم قدرت برداشته، مغرور شده. یه پدر مادری که فکر میکنن محافظت و رزق بچه ها تو دستشونه، مغرورن. دکتر، تاجر، مهندس، فرق نمیکنه، معلم، هر کسی که فکر میکنه داره در حق دیگری کاری میکنه، مغرور شده. فریفته به داشته ناچیزش شده که هم متغیره، هم فانیه و خداوند داره آن به آن شارژش میکنه. اگه آنچه رو که تو بهش فریفته و مغرور شدی توسط خداوند شارژ نشه که خبری نیست. ان الله یمسک السماوات والارض، محققا خدا آسمان ها و زمین را از این که از جای خود بلغزند نگه میدارد. ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا، و اگر رو به لغزش و انحراف از مسیر خود نهند، گذشته از او هیچ کس آنها را محفوظ نتواند داشت. و بدانید که خدا بر کفر و گناه خلق بسیار بردبار و آمرزنده است. تو فاطر آیه اول متوجه شدی که آنچه که به وجود اومده، هر ذره ای در کل نه فلکش شامل ارزش میشه و هر اتفاقی در این نه فلک بیفته اتفاقات ارزش محسوب میشه. این که خداوند داره میگه آسمان ها و زمین رو از این که به لغزت نگه داشته، یعنی محافظ ذره ذره این عالمشه. هر ذره هوش داره، شعور داره، جان داره، نفس داره و طرح الهی داره. هر ذره، حتی اونایی که به چشم ما نمیاد، هر آفرینش و حیاتی در هر اقلیمی که حتی به چشم ما نمیاد. چشم ما فرکانسش طوری تنظیم شده که فقط حیات روی این کره زمین رو، البته قسمتیش رو، بتونیم تماشا و تجربه کنیم. خداوند در این آیه از شکوه و عظمت و قدرت آفرینشش میگه و بی نهایت هوشیاریش بر هدایت این آفرینش و پیشبینی لغزش ها و صبوریش بر این لغزش ها. خداوند در صبوریش مثل تمام صفاتش بی نهایته. پس بی نهایت فرصت ایجاد میکنه، بی نهایت ندا میده، بی نهایت هدایت میکنه، به تمام زبان ها تو رو صدا میزنه. وقتی هیچ جور بیدار نمیشی، بت‌های مقابلت رو و برهان‌هاشون رو ویران می‌کنه. اینم یکی از راه‌های بیدار شدن تو، که البته در همینم یه عده محدودی باز بیدار میشن. یه عده که همینجور غر می‌زنن و شکایت می‌کنن و ناله می‌کنن و معترض میرن جلو. این همون قومیه که تو آیه قبل خداوند اشاره کرد که هر چقدر فریاد بزنن که ما رو برگردون، چون بی نهایت فرصت بهشون دادم، بی نهایت به تمام زبانها هدایتشون کردم، متذکر شدم و اختیار داشتن و جهنم رو انتخاب کردن، الان هیچ فریادرسی نیست، باید بچشن اون چیزی رو که خلق کردن، انتخاب کردن. حواست باشه، این تذکر مربوط به بعد عمرت نیست. اکنونت رو مشاهده کن، ما اکنون هم در جهنم خودمون هستیم، با این تفاوت که الان فرصت تغییر جهت هست، فرصت بهشت ساختن هست. ساده است، تو کل سال تحصیلی، تو توی مقطع تو فرصت داری که کمکاری‌هات رو جبران کنی و خودت رو برسونی به اون سطح سوادی که پذیرفته این مقطع تحصیلیه. تجدید شدی، رفوزه شدی، تا یه حدی امکان جبران هست. ولی از یه حدی دیگه فرصت رو از دست دادی. به عالم بعد برسی، باید لباست، کالبدت در بهترین کیف از اتصالات دوخته شده باشه و سرمایت رو هم تو کارتت ذخیره داشته باشی. اینقدر خداوند داره توضیح میده، دلیل میاره. فقط برای یه چیز، اینکه تو روزمره فقط به این جهان مادی مشغول نباشی. کو گوش شنوا. خداوند تو این آیه علت یه سری از سیل‌ها، زلزله‌ها، تخریب‌ها، ورشکستگی‌ها، بیماری‌ها که می‌بینی تمامی نداره رو داره برات توضیح میده. همه چیز بر مدار خودشون در بهترین شکل در حرکتن. وقتی تو به غفلت بیفتی، خدای یگانه رو نبینی، قدرت رو، این بهره‌مندی از عالمت رو نسبت بدی به مخلوقاتش، نشانه ها، تذکرات رو نگیری، اون وقته که بعد یه ضربه محکم تر بیاد تا برهان بت‌های تو تخریب بشه. شاید شنیدی صدای تذکر الله رو. نفس ما پر از دیتاهایی که ناهمسو با خلقت و آفرینش و هدایت اللهه و عارف و واصل که به این حقیقت رسیدن برای تو پیام گذاشتن که از این نفس و زندانش خودت رو رها کن. ما با مشغول شدن به بازار دنیا هی به این نفس خوراک میدیم، هی این زندان رو مستحکم تر میکنیم. کسی نمیگه از این جهان بهره ای نداشته باش، ولی به محض اینکه چشمتو به این عالم باز میکنی در اتصال باش. اول حجره تجارت الهیت رو باز کن. اول طبق قانون و واجبات الهی روزت رو شروع کن. کشتن نفس با همین کار ذره ذره انجام میشه. قرار نیست تو کار خاصی بکنی. هر صبح که بیدار بشی به تمام تمایلات، مشغله های ذهنیت، فضولیات لا بگی. به هر چیزی غیر از طبیعت الله، آسمان که جریان پر انرژی رو سمت تو میفرسته، دور باش کور باش بگو. اینا همه خوراک نفس تو. کافی این خوراک رو ازش پرهیز کنی. ساعتهایی که خداوند فریاد زده حی علی خیر العمل، تو از هر چیزی غیر از این خیر العمل در پرهیز باشی. لا کردن و دور باش کور باش گفتن قدرت میخواد، ولی این قدرت و اعمالش میارزه به دستاوردش. خلافش انجام بدی همون چیزیه که تمام آیات هشدار دادن و متذکر شدن که عقوبت سختی داره. عذابی که خداوند هی به اون هشدار میده و ما رو از عامل دچار این ابزار شدن نهی میکنه، از جنس ظلمت و ماده و خاک شدنه. ما از جنس خداییم، در حال معراج به سمت خداییم و آنچه که وسیله این معراج هست رو خدا بر ما واجب کرده. ما از جان خداوند هستیم. خداوند بر جان خودش غضب نمی کنه. این غضب رو ما خودمون تولید می کنیم. هیچ فرقی نمی کنه در چه نقش و مرتبه از این جهان و از این عرض هستی. کسی که در تجارت و اتصال با الله نباشه، از جنس الله نشده، مغضوب الله شده و این رو خودش تولید کرده. اونایی که به این حقیقت رسیدن، هشدارش رو برای تو باقی گذاشتن. نفس خود را کش، جهانی را زنده کن. خواجه را کشته است، او را بنده کن. مدعی گاو نفس توست، هین خیشتن را خواجه کرده است و مهین. آن کشنده گاو عقل توست، رو بر کشنده گاو تن منکر مشو. عقل اسیر است و همی خواهد ز حق روزی بیرنج و نعمت بر طبق. روزی بیرنج او موقوف چیست؟ آن که بکشد گاو را که اصل بدیست. نفس گوید چون کشی تو گاو من، زان که گاو نفس باشد نقش تن. خواجه زاده عقل ماند بینوا، نفس خونی خواجه گشت و پیشوا. روزی بیرنج میدانی که چیست؟ قوت ارواح است و ارزاق نبیست. لیک موقوف است بر قربان گاو، گنج اندر گاو دان ای کنجکاو. میدونی به چی میگه گاو؟ به دیتاهای بشری، به علوم بشری. که گاوه چیزی از عالم حقیقت نمیفهمه و متاسفانه نفس ما بر اساس همین دیتاها جان گرفته و همین دیتاها، همین گاو قاتل عقل ما شدند. میبینی رومی هم داره اشاره میکنه به همین معانی سوره فاطر. میگه تو روزی ساده آماده بر طبق میخوای و این حق توست چون جانشین خلف الله بر زمینی. اما این روزی طبق شده راه خودش رو داره. روزی بیرنج او موقوف چیست؟ آن که بکشد گاب را که اصل بدیست. آقا سر تا سر روز نه، اما اون زمانی که خود پروردگار تو رو داره صدا میزنه، هی علی خیر العمل، بیا از لحاظ انرژیایی ثروت خودت رو شارژ کن. تو این عالم بنا اول بر انرژی، این انرژی بعد تبدیل میشه به ماده. رومی این راز رو برات به یادگار گذاشته. روزی بیرنج میدانی که چیست؟ قوت ارواح است و ارزاق نبیست. لیک موقوف است بر قربان گاو، گنج اندر گاو دان ای کنج کاو. اشاره به یه داستان خیلی زیبا در قرآن داره که روشن شدن یک حقیقت موقوف به کشتن گاوه در اون داستان. انشاءالله که رزقمون بشه سر اون سوره و آیه هم بریم. اما اینجا تو باید لحظاتی حداقل بتونی اون دیتاهای ناهمسو که اسمشو گذاشتی عقل کنار بذاری، اونا خوراک گاو نفست شدن و این گاو اجازه نمیده که تو از عقل الهی تو این عالم بهره ببری و اون تجارت حقیقی رو در زمین داشته باشی. چه گشایش هایی که در زندگیت، روابطت، شغلت با بهره از عقل الهی ایجاد میشه و خودت راهش رو بستی با بستن حجره تجارت با الله. از جان گوش کن، همچنان که قدر تن از جان بود، قدر جان از پرتو جانان بود. همه چیز تو این عالم جانشون وابسته است، وابسته از عالم روحانی. و تو اگر میخوای بهره‌ای داشته باشی، چیزی رو صاحب بشی، خلق کنی، باید اول کارت اعتباریت رو از روح الهی، از جان عالم، از عالم روحانیت شارژ کنی. این گاوی که رومی پیشنهاد میکنه به کشتنش، همون وجودیه که آیه 40 مغرور نامیدش. هر دو خوراک سمی دارن از دیتاهای ذهن بشر. هر دو مشرک و بت‌پرستن. بعد تا در تو زنده باشن تو مغضوب علیهی. کشتن این گاو آسونه. یه دفعه ای نیست. یواش یواش و به مروره. هر بار که تونستی به آنچه که از این جهان مشغولش هستی و حتی برات مهم تلقی شده لا بگی. دور باش کور باش بگی و بری حجرت رو باز کنی. خوش به حال کسی که جدای از زمانی که بر اون واجب شده، تکلیف شده، اضافه کاری هم برداره. همون مستحبات، حق یتیم، رد مظالم که همه باقی بهشت تو رو غنا میبخشه. هر کاری که میکنیم در حق خودمونه. هر کمکاری که میکنیم در حق خودمونه. و اولین گام بر این که بیدار بشیم که ببینیم چقدر ظلم در حق خودمون داریم میکنیم، اینه که متوسل بشیم به راه هدایت که خود شاه عالم تعریفش کرده. خداوند فاطر بهت یادآوری کرد که من علم اعظم در این آیه ها و کلمات نازل شدم و این علم رو فقط به مرسلینم دادم. علم کامل رو، این خیلی حرفا. ما تو این عالم دیگه خضر نداریم، خضر بچه داریم. اکثریت سر سوزن به نوری دسترسی پیدا کردن. نور کامل در قرآن و گفته های مرسلینش. بالاترین استاد، قوی ترین استاد، کیو قبول داری؟ داره با ذهنش برای تو توصیف میکنه و این ذهن 100% دیتاهای بشری روش سواره، غیر ممکنه نباشه و همین دیتاها فیلتر ذهنی اون شخصه. همه گاو نفس رو دارن، همه این صفت مغرور رو که آیه 40 بهش اشاره کرد دارند و هیچ کس به تنهایی نباید استاد محض تو باشه. تو باید با اجرای واجبات الله که درمان ظلمت توه به عقل الهی وصل بشی تا بتونی بسنجی تطبیق بدی. با چی؟ با هدایت که الله در مصحف شریف داره. راه رو از بیراهه تشخیص بدی. مدام زمزمت باشه که ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ازش بخواه که بعد هر آگاه شدن شیطون نتونه راه ما رو بزنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا وهب لنا انک انت الوهاب. بچه های مسیر آرامش سوره مؤمنون رو همراه بودن، شنیدن. خداوند تو اون سوره یه اکسیر معرفی کرد. هر جا که خداوند تو آیه ها میگه قل، یه اکسیر داره به تو میده که متوسل به اون معنا بشی. تو سوره مؤمنون بهت اشاره کرد که اگر در رتبه مؤمنان قرار گرفتی، ایمان آوردی، بشه زمزمه تو و قل رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین. ما از جنس انرژی هستیم، از جنس نوریم و منزل ما لحظه است. این منزلی که این آیه میگه با خون زندگی اشتباه نگیر که شامل اونها هم میشه، ولی اون خداونده که هر لحظه به تو منزل میده. وسط یک دعوا، یک سانحه، یک ورشکستگی، یک بیماری، خداوند به تو میتونه هوتلینگ بده، بهترین منزل رو با امکاناتی که لازم داری. اما شرط بزرگ برای ورود به این هوتلینگ، این بهترین منزل در هر لحظه، اینه که تو کارت اعتباریت شارژ داشته باشه به عالم. در تجارت با الله باشی تا سودش به کارتت واریز شده باشه. بسیار مهمه که این معنا رو درک کنی. امیدوارم که این معنی و اهمیتش و تغییر نگاه در پیش و تغییر عمل کردش به جان تو نشسته باشه. امیدوارم این هدایت بر جانت پایدار نشسته باشه. یه فرصت میذاریم برای مرور چند باره این قسم از هدایت فاطر. چند باره مرورش کن، اجراش کن و یادت به قانون جبران باشه، نشرش بده تا دیگران هم بیدار بشن، دیگران هم حجرشون رو بنا کنن. قسمتی از همین نشر تجارت توه، تو مسیر الهی. آمین که تاجر ماهری باشی. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. نور باشی.